تنفسی دارن، مزمن قلبی دارن، مزمن کلیوی دارن، سرطان دارن، دارویی دارن استفاده میکنن که سرکوبگر ایمنی هست، یا بیماری های ضعف و سیستم ایمنی دارن، مادران باردار. این گروه های پرخطری هستن که ما توصیه میکنیم باید واکسن بزنن. بهترین زمان زدن واکسن البته اواخر شهریور تا مهر هست، البته هنوز هم فرصت هست میشه واکسن رو زد. برای بقیه گروه واقعا توصیه نمیشه واکسن.
بعد دوره تکرار هم داره این واکسن؟
نه خیر، یه دوره هر سال هم باید تکرار بشه.
حالا برسیم به آمار و بیشترین تلفات و میزان ابتلا.
بله، عرض کردم قسمتی از صحبتام که ما بیش از 5000 مراجعه داشتیم به مراکز سرپایی خصوصی و دولتیمون که بیش از 2500-600 نفر تا حالا بستری شدن که خیلی از اینا البته بهبودی پیدا کردن و مرخص شدن. اما بحث تلفات، ما فقط هفته گذشته دوم تا هشتم آبان، چون من برنامه گذاشتم که هر شنبه گزارش هفته قبلو بدم، چون این موج آنفولانزا تا سه هفته دیگه هم ادامه داره، بنابراین هر هفته من گزارش دقیق میدم. هفته گذشته که برابر با 2 آبان تا 8 آبان هست، تاکید میکنم 2 آبان تا 8 آبان، 273 نفر بستری داشتیم فقط تو این یک هفته و 19 نفر هم فوتی داشتیم. قبل از اون 37 نفر فوتی داشتیم قبل از این هفته دارم عرض میکنم.
حتی یه پیشبینی هم شده بود آقای دکتر که بله، تا دو سه هفته دیگه این همگیری آنفولانزا کاهش پیدا میکنه. این از کجا رسیده؟ چطور میشه پیشبینی کرد؟
بله، ببینید این یه موجی داره، موج آنفولانزا، که دقیقاً یک الگویی که تکرار شونده است. اینا رو به اصطلاح بر اساس فرمول هایی که در تو بحث پیشبینی بیماری وجود داره، چون اینا یک تو فصل پاییز اوج میگیرن و بعد افت میکنن، موج اولشون که بر اساس الگویی که در منطقه وجود داره به طور کلی و در کشور ما هم هست، این پیشبینی میشه که تا سه هفته آینده این موج به اصطلاح میره رو به سراشیبی و
من
پایین.
یه پرانتز باز کنم با دکتر رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفتگو میکنیم. شنوندگان عزیز میتونن به 3610 نظر و پیشنهادشون رو حتی خطاب با آقای دکتر بیان کنن با ما. آقای دکتر، امروز 10 آذر روز جهانی ایدز، یکی از مهمترین برنامه‌های مقابله با ایدز یافتن بیماریه که در این باره در واقع دوچار شدن. چند درصد از بیماری ایدزی کشور شناسایی شدن و تحت در واقع نظارت و کنترلن؟
بله، این سوال بسیار خوبیه. ما سازمان جهانی بهداشت 3 هدف پیش بینی میکنه برای کنترل و به اصطلاح اینکه ما بتونیم ایدز رو در کل دنیا البته کنترل بکنیم. 3 هدف 90-90-90 رو میگه. 90 اول یعنی 90 درصد بیماران رو ما باید شناسایی کنیم، 90 درصد بیماران شناسایی شده و درمان بشن و 90 درصد درمان شده ها میباید بیماریشون کنترل بشه. در کشور ما اون دو تا 90 آخری یعنی درمان و بهبودی وضعمون خوبه، اما تو 90 اولی یعنی شناسایی بیماران وضعیت خیلی خوبی نداریم. ما فقط یه چیز حدود 40 تا 42 درصد بیماران رو تونستیم شناسایی بکنیم. یعنی الان تخمین ما اینه که ما 60,000 بیمار HIV مثبت داشته باشیم در کشور. این در حالیه که ما یه چیز حدود کل آماری که الان داریم، یه چیز حدود 40,000 بیمار رو تونستیم تا الان شناسایی بکنیم و تحت درمان و مراقبت قرار بدیم. در هر صورت یکی از مشکلات این که ما چرا نتونستیم بیماران رو خوب شناسایی بکنیم، این بحثیه که کل دنیا داره روش کار میکنه. بحث انگیزه‌زایی هست، بالاخره عدم مراجعه هست و این که این تابویی که وجود داره که فردی که دچار HIV هست، خب اگه بره یه انگ اجتماعی بهش میزنن، شغل بهش نمیدن، نمیدونم، این بحثایی که هست متاسفانه.
حالا
در حالیه که بله، در حالی که من فقط یه نکته رو خدمتتون توضیح بدم، در صورت که اگر ما یه بیمار HIV مثبت رو پیدا بکنیم و درمانش بکنیم، اولا عمر کاملا طبیعی خواهد داشت، دوما با درمان هیچ گونه انتقالی از این فرد صورت نخواهد گرفت.
حالا آقای دکتر، راه های مبتلا به ایدز شدن در سالهای اخیر خب گفتگو شده، تغییرم حاصل شده. مدتی پیش همونطور که میدونین توی یکی از روستاهای کشورمون خبری در خصوص ابتلا به ایدز پخش شد. در این باره توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید، این ما الان همونجوری که گفتم ما بیش از 40,000 بیمار HIV مثبت در کشور داریم.
بله.
ولی هیچ کس، یعنی اینو با تاکید میگم، هیچ کس اطلاع نداره که اینا مال کدوم منطقن، مال کدوم شهرن، کدوم استانن، کدوم روستان. این حفظ محرمانگی یکی از اصول اصلی ما هست و بسیار روش تاکید داریم که افرادی که مراجعه میکنن در کمال احترام و حفظ محرمانگی ما باید کارشون انجام بدیم. اما اون اتفاق خاص که افتاد حالا در لردگان به طور ویژه، اون اتفاقی افتاد که بالاخره از کنترل وزارت بهداشت درمان تو حوزه اطلاع رسانی متاسفانه خارج از سیستم ورود کردن و این اطلاعات پخش شد و متاسفانه مردم خوب، شریف، نجیب و مظلوم اون منطقه متاسفانه انگشت نما شدن و نه تنها داخل بلکه رسانه‌های بیگانه خیلی این برداختن و این نکته خیلی مهمیه. از اون طرف صحبت قبلی ما همین بود که ما باید بریم بیماران رو پیدا بکنیم.
بله.
حالا که میریم پیدا بکنیم که نباید هیاهو به پا بشه، نباید بالاخره این اتفاقات بیفته و بیشتر واقعا رسانه‌های خارجی خیلی دامن زدن به این قضیه متاسفانه مغرضانه، یعنی مردم شریف، نجیب، متدین اون منطقه بالاخره مثل بقیه جاها که یه تعدادی بالاخره به نام هر دلیلی ابتلا پیدا میکنن اونجا مبتلا بودن و نمیبایست این اتفاق اونجا میافتاد که متاسفانه افتاد. ولی خب در حال حاضر کاملا افراد تحت درمان، کنترل و هیچ گونه مشکلی از نظر درمانی اونجا ما نداریم.
من سوالا رو مرور میکردم دکتر رئیسی، من فراموش کردم اینو بپرسم، برگردیم دوباره به در واقع میزان ابتلا به آنفولانزا.
بله.
و صحبتی که با هم ابتدا کردیم، این که بیشترین تلفات میخوایم بدونیم در چه استانهایی بوده.
بله.
و یه تفاوت هم به ما بگید از بین آنفولانزا و سرماخوردگی چه کار باید کرد، پیشگیریش چیه، چطور باید مردم رعایت بکنن که دوچار نشن، اگر شدن چه باید بکنن، بفرمایید.
بله. ببینید اول استانها، اول کل کشور بالاخره به نوعی درگیرن، اما استانهایی که بیشتر درگیرن استانهای شمالی ما مازندران، گلستان و گیلان بودن، از این طرف آذربایجان شرقی بود، خود تهران و کرمانشاه و کوکیل بویرامن، اینا بیشترین درگیری ها بود که ما طی هفته گذشته داشتیم. البته هفته به هفته اینا متفاوتن، یعنی در بعضی از استانهایی مثل استان کوکیل و بویرامن که دو سه هفته اول خیلی شدید بود، هفته گذشته فوق‌العاده افت کرد و ما احتمال خیلی زیاد میدیم که دیگه این موج از اونجا عبور بکنه. این یه نکته، ولی مهم اینه که ما اگر نکات بهداشتی و فردی و دقیق رعایت بکنیم خب فرقی نمی‌کنه بالاخره ما در کدوم استان باشیم. این مهمترین نکته شستن مرتب دست. این فوق العاده نکته مهمیه.
آقای دکتر رئیسی، می‌خوایم یه گریزی هم بزنیم به نقلی که از شما بود چند وقت پیش.
بله.
در این باب که شما فرموده بودید مالیات بر سیگار یه کاری میکنه که نیاز به حتی گرون کردن بنزین نیست. راجع به این هم برامون توضیح بدیم.
یه سوال مهم دیگه هم داشتید، بذار اونم بگم چون خیلی به نفع
این فکر کنم مهمتره. اینو بفرمایید چون وقت نداره.
آنفولانزا رو بگم، فرقش با سرماخوردگی.
آره،
چون نگاه کنید به آنفولانزا مثل سرماخوردگی، اما تب شدیدتر، بدن درد شدید، سرفه طولانی و ضعف و بیحالی خیلی شدید میده.
بله.
و این جزء علائمی هست که یه خورده با سرماخوردگی بالاخره متفاوته و باید مراجعه کرد. اما در مورد سیگار، ببینید سیگار، ما ارزون ترین سیگار در دنیا برای تو ایرانه.
بله.
یعنی ما مالیات بر سیگارمون فوق العاده پایینه، یعنی شما الان یه کشوری مثل ترکیه مالیات بر سیگار رسونده به 100%. اما قبل از اینکه ما چشم داشته به پولش داشته باشیم، تو بحث
سلامتی کوتاه بکنم یک دقیقه آقای دکتر. مرسی.
آره یه دقیقه. چشم. ببینید پیشنهادی که ما داده بودیم این بود که ما مالیات پایه رو 30% پیشنهاد وزارت بهداشت درمان بود و سالانه 10% به مالیات سیگار اگه افزوده میشد. به طور خیلی ساده من بگم سالانه 55 میلیارد نخ.
بله.
سیگار در کشور ما مصرف میشه. 55 میلیارد نخ. اگر هر نخ 200 تومانی مالیات بگیرن، این سالانه میشه 11 میلیارد. 11000 میلیارد. و اگر 500 تن تنباکویی که داریم استفاده میکنیم باز 500 تومانی مالیات بگیرن، اینا باید میشه یه چیز حدود 1-2000 میلیارد. سرجم خیلی خیلی ساده ما 12-13000 میلیارد ما میتونستیم مالیات داشته باشیم بدون این که پذیرش خیلی زیاد وجود داره، هم از طرف مردم هم از طرف اونایی که دارن استفاده میکنن. یعنی پاکت سیگاری که توی مملکت 4 تومن 5 تومن هست و داره کلی ضرر میزنه به سلامتی مردم و بقیه هم که سیگار نمیکشن باید ما خرج بقیه مردم خرج اون افراد سیگاریو بدن. بالاخره این یه وضعیتی بود که خیلی قابل پذیرش بود. من نگفتم اینو به جای بنزین، گفتم نگاه بکنین شما این بنزین 1000 تومان شده 3000 تومان.
میشد از راه‌های دیگه هم که در واقع آسیب‌زاست از این روش‌ها استفاده کرد.
بله من شرایط اون نگاه کردم، این قد پول این به همین سادگی 20000 میلیارد پول داره. آقای
دکتر رئیسی معاون بهداشتی، وزیر بهداشت، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. 30600 پیامک ماست. شما شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشید. خیلی سریع، وزیر صنعت امروز در رسانه‌ها اعلام کرده گرانی و کمبود لاستیک در بازار مربوط به بنزینه و بسیاری از بنکدارا از عرضه این کالا در بازار خودداری میکنن. از طرفی هم فروشندگان لاستیک خودرو عرضه سامانه‌ای این کالا رو مقصر توزیع نامناسب در بازار معرفی میکنن. در این باره گزارشی با هم بشنویم از همکارم حسن علی مردانی.
از قدیم هر جا که کالایی پرمصرف و مورد استقبال قرار گرفته به دنبال اون سوجیهی در بازار به وجود اومده. یکی از این بازارها که با افزایش تعداد خودروها خیلی مورد استقبال قرار گرفته و میگیره بازار مصرفی ترین قطعه خودرو یعنی لاستیکه. بازاری که فصل خاصی نداره و همیشه نیاز مصرفی رانندگانه، مخصوصا رانندگانی که در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنن. گاهی رانندگان از کمبود لاستیک در بازار و گاهی هم از متفاوت بودن قیمت‌ها گلایه دارن. نمونش لاستیک نیسانه که این روزها برای رانندگان این وانت بار سنگین دردسر ایجاد کرده.
چند لاستیک فروشی سوال کردم، بعد لاستیک فروشی میگن 3600 با تیوب و نوار لاستیک نیسان.
دیروزی که بچه‌ها گرفته 3,400,000 تومان بدون نوار تیوب.
این در حالیه که با نگاهی به قیمت‌های مصوب یک جفت لاستیک نیسان به رقمی بیش از 1 تا 1.5 میلیون تومان نمی‌رسیم. در ابتدای بررسی این موضوع نگاه‌ها به سمت تولیدکننده‌های این لاستیک و احیاناً کمبود تولید میره. اما اونطور که آقای تنها رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر میگه، نه تنها کمبودی در تولید وجود نداره، بلکه ظرفیت و میزان تولید تایر انواع خودرو به اندازه تأمین بازار کشور و حتی بیشتر فراهم شده.
تولیدمون کاهش آنچنانی نداشته که بخواد کمبود عرضه وجود داشته باشه از ناحیه ما. تا اونجا که ما میدونیم واردات هم به خصوص توی مثلا تایرهای سنگین که شاید برای مصرف 2-3 سال کشور تایر وارد کشور شده، بعد دلیلی برای کمبود وجود نداره.
پس با این منوال نگاه ها به سمت توزیع و فروشندگان لاستیک خودرو میچرخه که احتمالاً در این بخش تایرها متوقف و گران قیمت میشن. آقای سعادتی رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک خودرو میگه ما در فروش به غیر از اندکی در تایر خودروهای خانواده پراید که همون سایز پرمصرف رینگ های 13 مشکل آنچنانی نداریم.
قیمت فاحش نداره، چنان تنها لاستیک مشکل داره لاستیک پرایدیه، قیمت یه مقدار بالاست. بقیه لاستیک ها قیمت مصوب. بازرس های ما هم اتاق اصناف صنعت مدن در بازار دارن رصد میکنن. اگه باهاش چیزی باشه و شاکی باشه در جامعه اونا جریمه میشه، هزینه جریمه میشه.
البته انکار مشکل بازار لاستیک خودروهای پرمصرف فقط در اتحادیه نیست. وقتی هفته پیش خبرنگار ما این مشکل رو از وزیر صنعت جویا شد، آقای رحمانی با اشاره به خبرهایی که بهش میرسه این موضوع رو تکذیب کرد.
کمبود لاستیک توی برخی مدل ها و قیمت ها باعث شده قیمت کارخونه با بازار آزاد متفاوت بشه.
کمبود
لاستیک تو برخی سایز ها
من گزارشاتی که من دارم و دوستان معاونت بازرگانی به من دادن، ما تا امروز کمبود جدی در لاستیک هیچ نوع لاستیک نداریم.
اما امروز وزیر صنعت در واکنش به این کمبودها در بازار لاستیک در رسانه رسمی دولت مشکل رو پذیرفته و گفته بنکداران لاستیک ها رو به بازار عرضه نمی کنن. البته آقای سعادتی میگه توزیع لاستیک به صورت سامانه ایه که برای فروشندگان لاستیک مشکل ایجاد کرده.
به علت اینه که تو سامانه هست، باید برن سامانه ثبت نام بکنن. سامانه هم بعضی هاش کم سوادن، اطلاع سامانه ای ندارن، نمیتونن سامانه ما رو اگه آسان تر باشه مردم مراجعه میکنه به واحد سنوی، اگه با سند باشه با سند میگیرن، اگه غیر سند باشه میرن هم میگیرن.
فعالان بازار در پاسخ به توزیع کنندگانی که خانه حذف سامانه هستن میگن حالا که با وجود سامانه توزیع مشکلاتی رو تجربه میکنه، معلوم نیست با حذف سامانه عرض لاستیک دچار چه بی سامانی بشه. از طرفی هم مهندس تنها منکر مشکل توزیع لاستیک نمیشه و میگه تا اونجایی که فروش از طریق نمایندگی ها نشون میده مشکلی نیست، اما اینکه در مرحله توزیع احتکار یا گرانفروشی اتفاق میفته اتفاقی نیست که تولید کننده ها توانایی نظارت بر اون رو داشته باشن.
نمایندگانمونم اگر ما بفهمیم که عرضه نمی کنن بهشون گفتیم که سهمیهشون رو قطع میکنیم. هر کدوم از کارخونه های ما 2000-3000 نفر پرسنل دارن، دیگه نمیتونن 2000 نفر هم استخدام بکنن سراسر کشور برن مثلا بازار نظارت بکنن. دستگاهی در کشور وجود دارن، حقوق میگیرن، بودجه دارن، از بودجه عمومی پول میگیرن برای اینکه بازار نظارت بکنن، اون که وظیفه ما نیستش که.
در کنار مشکل توزیع نمیشه از وجود کالاهای قاچاق و مدیریت سودجویان این بازار در نگهداری بیش از حد این کالا برای فشار به بازار چشم پوشی کرد، موضوعی که هر چندگاهی در اخبار از کشف انبار و یا محموله های لاستیک قاچاق خبرهایی شنیده میشه.
کشف 36 کانتینر حامل لاستیک‌های قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس.
تایر به اندازه کافی تولید میشه و اتحادیه فروشندگان هم اعلام میکنه که توزیع باید به قیمت مصوب باشه و در غیر این صورت با واحدهای متخلف برخورد میکنه. اما اون چیزی که معلومه و راننده ها میگن در این بازار آشفتگی وجود داره، آشفتگی که میتونه با همت بیشتر دستگاه های نظارتی در این حوزه سر و سامان بگیره تا چرخ خودروها در پیچ و تاب جاده و خیابون های کشور با اطمینان بیشتری به چرخه.
پایان پیک نیمروزی، پیامک ما 3600 داره.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی. سپاسگزارم از دوستان و همکارانمون در گروه خبر رادیو در تهران که 45 دقیقه تقریبا ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071 با شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 14:47 دقیقه یک شنبه 10 آذر ماه و 14 ربیع الثانی است. 14:50 که پشت سر گذاشتیم، فقه پویا رو تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. نقد و بررسی فقهی و حقوقی در خصوص محدودیت اختیارات مرد در طلاق. علاقمندان به مباحث خانواده میتونن شنونده فقه پویا باشند که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون میکنیم. سیره پیشوایان 15:30 آیت الله سید احمد خاتمی به سیره امام موسی کاظم علیه السلام میپردازند و ما رو بیشتر آشنا خواهند کرد. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو خواهید شنید. رادیو معارف هر روز ساعت 16 برای شنونده‌های خودش یک بخش کوتاه اخبار پخش میکنه. بعد از اون انشالله پرسمان خانواده رو به صورت زنده خواهید شنید و پاسخ به سوالات تربیتی در باره خانواده. پرسمان ها میدونید که هر روز ساعت 16 و یکی دو دقیقه تقدیمتون میشه پرسمان قرآن، پرسمان خانواده، پرسمان تربیتی و پرسمان اعتقادی که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید. و ساعت 17 هم برنامه زنده برنگ خدا تقدیمتون خواهد شد، زندگی به سبک مؤمنانه و برنگ خدا، و امیدوارم که لحظه هاتون به رنگ زیبای خدا باشه. این نوبت از برنامه ها به تهیه کنندگی روح الله اسماعیلی عزیز تقدیمتون میشه. مهندس محسن مهابادی صدا بردار ما هستند و جلال شاه محمدی کار هماهنگی ها رو بر عهده دارد و این صدای حمید سوری است که میشنوید. غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت ساعت 16:56 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 17:15 دقیقه. علاقمندان به مباحث خانواده و البته انشالله که طلاق هیچ جا اتفاق نیفته، ولی اختیارات مرد در بحث طلاق، میتونن شنونده فقه پویا باشن. 38 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف که همکنون فقه پویا رو همراهی می‌فرمایید و مباحث این برنامه رو دنبال می‌کنید. اگه خاطر شریفتون باشه، در فرصت قبل با حضور اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه، اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در خصوص لایحه‌ای که مرکز امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد داده در خصوص محدود شدن اختیار شوهر در طلاق بحث و گفتگو کردیم و در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت این بزرگواران هستیم تا این بحث رو دنبال کنیم. جناب استاد هدایت‌نیا، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
علیکم السلام. بنده هم همینجا به همکار خوبم جناب آقای دکتر محمدی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم. انشاءالله که بحث و گفتگوی ما براشون مفید باشه.
خواهش میکنم. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده نیز خدمت حضرت عالی و استاد محترم جناب آقای هدایت‌نیا و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکر از حضور شما بزرگواران و ممنون از همراهی و توجه شما شنوندگان عزیز به مبحث برنامه امروز فقه پویا. بحثی که مطرح شد این بود که به دلیل جلوگیری از آمار طلاق و حفظ امنیت روانی خانم‌ها در زندگی مشترک، طراحان این طرح در مرکز امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد دادن که اختیارات شوهر در طلاق محدود به موارد خاصی بشه. اون موارد هم در این لایحه که اینا پیشنهاد میکنن هست. تاریخچه این بحث رو ما از قبل از انقلاب بررسی کردیم. اهداف طراحان برشمرده شد. در پایان برنامه گذشته به سه پرسش رسیدیم که خط مشی ما رو در ادامه مباحث مشخص میکنه. پرسش اول این بود که قانونی که بخواهد حق طلاق مرد رو محدود کنه، آیا از نظر فقهی این قانون واقعا جایگاهی داره و اصلا ما میتونیم وارد این بحث بشیم و مواردی رو تصویب کنیم و به عنوان قانون در کشور جمهوری اسلامی ایران اون رو بخوایم اجرا بکنیم که اختیارات مرد در طلاق محدود بشه؟ از نظر فقهی مسئله چگونه است؟ سوال دوم این بود که به لحاظ پیامدهایی که این قانون میتونه داشته باشه، آیا این قانون مثبت هست یا نه، و اهدافی که اینها طی میکنن، آیا راه حل های دیگری برای رسیدن به این اهداف در نظر گرفته میشه و میتونیم راه حل‌های دیگری رو پیشنهاد بکنیم که این قانون نباشه، ولی خب با اون راه حل‌های دیگه ما به این هدفی که اینها دارن که هدف خوبی هم هست، یعنی جلوگیری از آمار طلاق و افزایش آمار طلاق و در واقع به دنبال کاهش طلاق هستیم، بحث امنیت روانی خانم‌ها، میتونیم از راه‌های دیگه بهش برسیم یا نه؟ این سه سوال محوری و اساسی رو در پایان برنامه گذشته جناب استاد هدایتنیا مطرح کردن، متو سوال اول پاسخش ناتمام بود که در این برنامه در خدمت استاد هدایتنیا هستیم، بحث رو با ایشون پی میگیریم و از موادشون استفاده می‌کنیم. بفرمایید.
من تشکر می‌کنم از شما و همکاران عزیزتون. گمان میکنم خیلی اقدام سنجیده‌ای که قبل از اینکه یه طرح قانون بشود ارزیابی بشه، چون کلی انرژی صرف میشه، وقت و زمان زیادی از مسئولین و نمایندگان مجلس صرف یک طرح میشه، لایحه میشه، میشه قانون، ابلاغ میشه، دستور اجراش صادر میشه، بعد کارشناسان بیان بشینن بگن که مثلا ایراد داره و بهتر بود چنین بشود چنین نشود. الان اگر دستندرکاران این بحثا رو این گفتگوها رو دنبال کنند، ای بسا بتونن برای اصلاح لایحه‌ای که تنظیم شده استفاده کنند. همونطور که در بخش پایانی صحبت‌های جلسه قبل، برنامه قبل عرض کردم، مرد به لحاظ فقه اسلامی مستند به آیات و روایات حق طلاق داره. این حق طلاق مرد فقط مستند به اون حدیث معروف الطلاق به ید من اخذ بالساق نیست که احیانا گفته بشه این حدیث سند معتبری نداره. بله، این حدیث به لحاظ سند اعتبار کافی نداره، ضعف سند داره. هم فقهای شیعه به ضعف سندش تذکر دادن، هم تو منابع اهل سنت راجع به این حدیث ارزیابی سندی مثبتی وجود نداره.
بله.
حق طلاق مرد مستند به آیاتی از قرآن و روایات صحیح سنده. مثلا در آیات قرآن مکررن تعبیراتی مثل اذا طلقتم النساء، ضمیر مذکره، خطاب به مرد، آنگاه که یا وقتی هم زنتون هم زن را طلاق دادید، ان طلقتموهن طلقکن طلقها، تمام این موارد نشون میده که مرد حق طلاق داره. در کنارش ما روایت صحیح و سندی هم داریم که حتی واگذاری حق طلاق را به صورت شرط ضمن عقد به زن تأیید نمی کنه. نه وکالت در طلاق، واگذاری حق طلاق. چون وکالت در طلاق وقتی به زن داده میشه، یعنی زن به وکالت و به نمایندگی از مرد که صاحب حقه. اما اگر شرط بخواد حق طلاق رو برای زن ایجاد کنه، که همون حقی رو که خدا برای مرد ایجاد کرده خود مرد بخواد برای زن عیناً ایجاد بکنه، این ورود در قلمرو به تشریع و به لحاظ شرعی قابل تایید نیست. مضمون این روایت اینه که زنی در ضمن عقد نکاح مهر خودش رو به مرد بخشیده، در مقابل شرط کرده که طلاق به دست او باشه. خیلی جالبه، زن میگه که من همسرت میشم، حاضرم مهریه رو بهت ببخشم به شرط اینکه تو به من عقد طلاق بدی. امام باقر علیه السلام در واکنش فرمود که خالفت سنه، با سنت مخالفت کرده، عهده‌دار حقی شده است که اهل آن نیست.
بله.
تایید نکرده. بنابراین اولا حق طلاق برای مرد تثبیت شده، ثانیا ایجاد چنین حقی برای زن چه به صورت تقنینی چه به صورت شرط ضمن عقد و قراردادی تایید نمیشه. اما نکته بسیار مهم اینه، حق طلاق مرد مطلق نیست. من تمنا میکنم عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن با حوصله بیشتری، این حق طلاق مرد که میگیم دو بعد متفاوت داره، یه بعد ایجابی داره یه بعد سلبی. یک بعدش اینه که اگر مرد بخواهد زنش را طلاق دهد نمیشود مانع او شد. بعد دیگرش این است که اگر نخواهد همسرش را طلاق دهد نمیشود مجبورش کرد. این دوتا بعد متفاوته دیگه. این قانون میخواهد یکی از این دوتا بعد حق طلاق مرد رو محدود کنه، که تو اگر زنت را نخواهی و بخواهی رهایش کنی نتونی این کارو بکنی.
بله.
ما اجازه نمیدیم، فقط تو موارد خاص اینتونی. اما اینطور نیست که مرد بتونه زنش رو به قوه قهریه نگه داره در هر حالی. استثناءاتی داره، استثناءاتش هم تو شریعت مقدس اسلام پیشبینی شده، مثل اونجایی که رفتار مرد به لحاظ مالی اضراری باشه، مثل اونجایی که بد اخلاق و بد رفتار و سوء معاشرت داشته باشه، مردو مجبور میکنن رفتارش رو اصلاح کنه یا همسرش رو رها کنه. خلاصه عرض بنده این است که به لحاظ فقهی، به استنباط من، به برداشت من، تا اونجایی که اطلاعات من به من اجازه میده، به این نتیجه میرسم که اگر بخواهی مردی که نسبت به همسرش تعلق خاطری نداره به قوه قهریه وادارش کنیم او را در الغه زوجیت نگه داره، مهریش رو بده، نفقش رو بده، با وجود بیمیلی یا کراهت و انزجار و بیزاری که شکل شدید ترشه، قانوناً مجبور باشه با این زن زندگی کنه، این به لحاظ فقهی به نظر میرسد که قابل تایید نباشه و چنین قانونی احتمالاً از فیلتر شورای نگهبان و تایید شرعی فقهای محترم عبور نخواهد کرد. این در رابطه با بخش اول فرمایش شما.
خیلی متشکرم. حالا من چون یه اطلاعی موضوعی دارم میگم خود